نسب. خب رهبر معظم انقلاب هم اشاره کردن در صحبتاشون که چادر بهترین حجابه. فارغ از اینکه چادر چقدر کمک میکنه به پوشیدگی و در حقیقت از منظر پوشش اگر بخوایم به اون بپردازیم، نکته مهم این هست که استفاده از چادر بسیار حفاظت میکنه و نگاه اجتماعی به فرد رو تغییر میده. یعنی کسی که در نگاه اول و در برخورد اول یک خانمی رو با چادر میبینه، در حقیقت تصویری که از اون ساخته میشه در ذهنش بسیار متفاوت هست با کسی که بدون چادر ظاهر شده باشه. از این منظر هم اگر ممکنه برای ما بگید که چقدر میتونه به وجاهت اجتماعی و به تأثیرات فرهنگی و اجتماعی در جامعه کمک بکنه.
چادر در واقع یک آرامش و یک احساس امنیتی رو در فرد ایجاد میکنه که تو اون احساس امنیت و آرامش خودت رو از طریق چادر که به سر زدی به دیگران هم داری منتقل میکنی و این همون نقشیه که ما توی جامعه به دنبالش بودیم، هستیم و انشالله خواهیم بود. ما به این دلیله که چادر رو داریم میگیم استفاده کنیم، برای اینکه اون احساس امنیت و آرامش اجتماعی که لازمه برای پیشرفت و پیشبرد اهداف یک جامعه بتونه محقق بشه. و زمانی که من به عنوان یک زن از این چادر و پوشش کامل خودم دارم استفاده میکنم، در همه حوزه‌ها، مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خودم، به دیگران دارم این بازتاب رو میدم که من آمدم در جامعه که با یک آرامش و امنیت کار بکنم، تولید بکنم، اقتصاد رو در واقع زمینه رشدش رو فراهم بکنم، چون این در واقع حجاب من داره از من محافظت میکنه و به من امنیت میده و من این امنیت رو مدیون این حجاب خودم هستم و آرامش رو دارم به طرف مقابلم هم در واقع انتشار میدم و این میتونه مهمترین و اساسی ترین نکته باشه که بحث چادر و حجاب کامل میتونه در جامعه ما داشته باشه.
و این جنبه واقعا از منظر پوشیدگی حتی میتونه مهمتر باشه. و یه درخواست هم از همه کسانی که از پوشش چادر استفاده میکنن، اینکه واقعا این شأن اجتماعی و تأثیرات فرهنگی که استفاده از چادر رو داره مد نظر بیشتر داشته باشند. واقعا جامعه روی این افراد حساب ویژه تری باز میکنه. اونها هم باید تلاش بکنن در عرصه‌های مختلف. اگر کاری به اونها سپرده میشه حتما باید بهتر انجام بدن. اگر در برخوردها و رفتارها انتظارات بیشتری از اونها میره برای اینکه بهتر و مناسبتر و هوشمندانه تر با مسائل اجتماعی و فرهنگی و روانشناسی در جامعه برخورد بکنند و از خودشون بازتاب داشته باشن، انشالله که شاهد این هم باشیم. و باز هم تاکید میکنم که حجاب بهترین چادر بهترین حجابه و از این منظر واقعا تجربه شده، اگرچه که اونطور که فرمودید پوشش های جدیدی هم داره میاد. اون مدل عبا که فرمودید بیشتر برگرفته شده از کشورهای عربی است، اما از نظر پوشش واقعا مناسبه و میبینیم همونطور که گفتید رو به گسترش. اما حواسمون باشه که چادر ما یک نماد ملی است و ما باید برای حفظ اون تا جایی که میتونیم تلاش بکنیم. ممنونم سرکار خانم حجتی نسب، با ما همراهی کردید در برنامه صبح و گفتگو. انشالله بتونیم در فرصت‌های آتی باز هم خدمتتون باشیم. صبح خوبی داشته باشید و از محضرتون خداحافظی میکنم.
خیلی ممنونم، خدا نگهدار.
روز شما بخیر.
عاشقانه کرده ای تو همه جانم، دلت دیوانم، تب دستان تو را بهانه کرده. بنشین باز در گوشم.
خب تو این فاصله داشتم پیامک های شما رو بررسی میکردم و حالا انشالله در یک فرصت مناسب حتما به اونها هم میپردازیم. از شما خواسته بودیم که هشتگ نب تصادف رو برای ما پیامک کنید به 301035 ما رو همراهی بکنید در برنامه صبح و گفتگو. اگر توضیح دیگری هم دارید برای ما بفرستید، اگر تجربه ای دارید در مورد اینکه جلوگیری بکنید از بروز تصادف، اون رو هم برای ما بفرستید. اما با خانم حجتی نسب در مورد حجاب صحبت کردیم، ایشون تاکید داشتن در بخش آخر صحبتشون به اینکه بحث تأمین اقلام حجاب و عفاف از منظر اقتصادی هم مهمه و به ایشون گفتیم که ما قرار هست که در مورد نمایشگاه حجاب و عفاف که همزمان با نمایشگاه قرآن در تهران برگزار میشه هم صحبت بکنیم با جناب آقای حمید رضا امیدی، مدیر عامل انجمن فعالان و متخصصین حوزه حجاب که ریاست این نمایشگاه رو هم بر عهده دارن. آقای امیدی گرانقدر پشت خط ارتباطی برنامه هستن. آقای امیدی سلام بر شما، صبحتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. صبح حضرت عالی هم بخیر.
بسیار خوش آمدید. بسیار خوش آمدید به برنامه صبح و گفتگو. برای ما بگید از ویژگی‌های نمایشگاه امسال، این یکی دو سال اخیر خیلی مورد توجه واقع می‌شد، هم نمایشگاه قرآن و هم نمایشگاه حجاب و عفاف که در حاشیه نمایشگاه برگزار می‌شد، مخاطبین زیادی داشت. امسال چه تدارکاتی دیدید برای اینکه انشالله شاهد این استقبال باشیم؟
عرض به حضور شما که ششمین نمایشگاه پوشاک ایران اسلامی هدا امسال همزمان با 32 نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم انشالله در شبستان شرقی مصلی حضرت امام خمینی برگزار میشه از 15 لغایت 26 اسفند ماه. بله. ما از ساعت 4 بعد از ظهر الی 24 در خدمت مردم بزرگوار هستیم.
شبستان شرقی یعنی همون شبستان اصلیه؟
نه، شبستان شرقی شبستان اولیه هستش که وارد مصلی میخوان بشن.
آه بله، غیر از اون شبستانی است که محل برگزاری نمایشگاه قرآن هست.
بله.
بسیار عالی.
عرض به حضور شما که در این نمایشگاه حدود بیش از 270 ویژند حضور خواهند داشت ان شاء الله تعالی در قالب نزدیک به 240 غرفه.
بله.
ما بخش های جانبی دسته این نمایشگاه در نظر گرفتیم. یکی از بخش‌هاش بخش دوخت رایگان چادر مشکی هستش به صورت سنتی. خب با دوستانی که دست اول واردات پارچه یا تولید کننده پارچه بودن بر پارچه چادر مشکی دعوت شده تشریف میارن در نمایشگاه. مردم بزرگوار میتونن که تشریف بیارن، پارچه ها رو از نمایشگاه قیمت مناسب خریداری کنن و همونجا به صورت رایگان چادر سنتی اگر بخواهند در خدمتشون هستیم و چادرشون دوخته میشه. بخش دوم بخش ویژه دختران و نوجوان هست به نام خودت را با حجاب ببین. یک بخش عکاسی رایگان داریم برای دختران با حجاب اولی که انشالله اونجا هم یک بخش جذابی برای اینها هستش.
بله.
بخش سوم بخش طرح تعویض حجاب و طرح سنا هست که طرح تعویض چادر رنگی هست با چادر کهنه و همینطور طرح تعویض چادر مشکی با چادر نو با تفاوت جزئی که از قیمت بازار مناسب‌تر خواهد بود انشاءالله.
بسیار عالی.
بخش چهارم هم بخش هدیه حجاب اولی ها هست که انشاءالله از طرف انجمن فعالان و متخصصین حوزه حجاب به دختران حجاب اولی به عنوان یادگاری این نمایشگاه یک هدیه‌ای تعلق خواهد گرفت.
بسیار عالی. خب برای تبلیغات چه کردید با توجه به اینکه بالاخره بخش مهم این هست که مردم مطلع باشند از برگزاری چنین نمایشگاهی، چه در سطح شهر چه در رسانه‌های مختلف؟ چطور اعلام می‌کنید که نمایشگاه در کجا و چگونه برگزار میشه؟
تبلیغات خب هم دوستان صدا و سیما زحمت کشیدن در فعالیت میکنن در شبکه‌های استانی و شبکه‌های سراسری.
بله.
دوستان مترو زحمت برن پوسترهای ما رو کشیدن در فضای مجازی هم که الحمدلله رب العالمین چون یکی از وسیع‌ترین شبکه‌های فضای مجازی بخش عفاف و حجاب هستش که ما در اون فعالیت میکنیم و خود دوستان هم در شبکه فضای مجازی هم فعالیت میکنن.
بسیار عالی. منظور من این است که بار فرهنگی نمایشگاه قاعدتاً باید بیشتر از بار اقتصادیش باشه، یعنی برگزاری نمایشگاه فارغ از این که همونطور که فرمودید 270 ویژند حضور دارند و غرفه‌های متعددی که تدارک دیدید، اما قرار هست که یک اثر فرهنگی بذاره با توجه که در حاشیه نمایشگاه قرآن برگزار میشه.
بخش فرهنگیش همین عرض کردم بخش جانبیایی که دیده شده از برای ترویج حجاب هستش و به خدمت شما که عرض بکنم همین بخش ها رو ما هر سال داریم اضافه میکنیم. سالیانه گذشته فقط همین بخش دوخته رایگان بوده، یا یک سال مثلا به خدمت شما که بخش نظر حجاب و برای ترویج رو داشتن دوستان، و امسال این بخش خودت رو با حجاب ببین اضافه شده به نمایشگاه ما و به خدمت شما که از طرح حجاب اولیه ها هم که انجام شده. خب کار فرهنگی کارهای هزینه بری هستش و متاسفانه علیرغم همه شعارهایی که دستگاه های مرتبط میدهند ما در این زمینه هیچ کمکی نداریم و بر اساس بودجه و برآورد مالیایی که خودمون میکنیم میتونیم که این بخش فرهنگی رو فعالش بکنیم. تنها مجموعه که تا الان کمک ما کرده در این قسمت فقط خود مجموعه مصلی امام خمینی بوده که از بحث تعرفه هایی که واسه ما واسه اجاره شبستان به ما تعلق گرفت تعرفه های فرهنگی رو واسه ما لحاظ کرده. مگر هیچ سازمان و ارگانی در این زمینه تا الان به ما کمک نکرده، علیرغم اینکه ما مکاتباتی داشتیم با همه سازمان ها که اصلا وظایف ذاتیشون بوده که در این حوزه ورود بکنن و هزینه بکنن.
خب بعد نیست از این فرصت استفاده بکنیم و حتی نام ببرید. به نظرم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وظایفی داره در این زمینه و همونطور که گفتید بقیه دستگاه اینهایی که به هر حال وقتی بحث حجاب و عفاف مطرح میشه جزو سازمان ها و نهادهایی هستند که هم مسئولیت دارن و هم مسئولینشون اظهار نظر میکنن، میان وسط میدان و از این بستر میخوان استفاده بکنن برای اینکه نقششون رو بگن.
ما 33 دستگاه داریم که در این زمینه دوستان اظهار نظر میکنن، ولی به مرحله عمل شاید زیر 200 دستگاه باشن که حداقل در این زمینه فعالیت و عملیاتی انجام میدهند. و ما در این زمینه واقعا تنها هستیم و اگر که فعالیتی هم انجام میشه در این حوزه انجمن فعالان حجاب با هزینه های شخصی خود تولید کنندگان حجاب انجام میشه و ما هیچ میگم هیچ بودجه دولتی یا تزریق منابع مالی تا الان نداشتیم. ما حتی بخش سکوهای فروش رو علیرغم پیگیری های بسیار زیادی که در دو سال گذشته داشتیم که ما چون نمایشگاه قرآن تنها نمایشگاه مرجع بود برای مراجعه افراد جامعه هدف این نمایشگاه، انجمن فعالان حجاب فکر کردش که خب یک نمایشگاه برای یک سال شاید خیلی کم باشه و چون سکوی دائمی هم برای ارائه محصولات حجاب وجود نداشت تصمیم گرفتن که مجموعه نمایشگاه های فصلی خدا رو ایجاد بکنن که این نمایشگاهی که الان در خدمتون هستیم ششمین نمایشگاه خدا هستش. ما این نمایشگاه ها رو برقرار کردیم با امید اینکه انشالله سکوهای ثابتی رو در بتون در سطح شهر از طریق مراجع دولتی و ارگانهایی که این مسئولیت رو دارن بتونیم ایجاد بکنیم، ولی متاسفانه هیچ کدوم از ارگانها و دوستان ما رو در این زمینه یاری نکردن، علیرغم مکاتباتی که با شهرداری داشتیم، علیرغم مکاتباتی که با دوستانمون در بنیاد مستضعفان داشتیم، علیرغم مکاتباتی که با دوستانمون در سازمانهای دیگر داشتیم که اینها میتونستن فضاهای در اختیار قرار بدهند، متاسفانه این فرصت پیش نیامده است و ما خود دوستانمون مجبور شدن 50 تا 50 تا 30 تا 30 تا در مجتمعهای دیگه با هزینه های بسیار سنگین این بازارها رو ایجاد بکنن که بتونن پاسخگوی نیاز مراجع کنندگانشون باشن. ما استقبال مردم از مجموعه نمایشگاه های خدا و این فاصله کم که مثلا تقریبا هر 3 ماه یا 4 ماه این نمایشگاه ها برگزار میشه باعث شده که ما تشویق بشیم که این نمایشگاه ها رو برگزار بکنیم. خود مردم هم رغبت دارن به حضور در این و خرید از این نمایشگاه ها.
این که فهمیدید سکوی فروش منظورتون است که جایگاهی برای نمایشگاه دائمی تأسیس بشه در شهرها؟
بله میگم ما شما الان مثلا اگر که بخواهید اینطوری مثال بزنم که اگر شما بخواهید برای کفش مثلا بانوان بخواید بفرمایید یا مثلا کجا میخوام بریم، مثلا شاید بریم محدوده بهارستان مثلا میخوام خرید بکنیم، ولی اگر شما الان بخواید بگید که مثلا بحث محصولات حجاب بخوایم خرید بکنیم این یه خلأ الان وجود داره، مثلا در داخل بازار که شما بخواید به منطقه مراجعه کنید که اقلن 60-70 تا از همین فروشندگان باشن و خریداران بتونن هم از نظر جیمز هم از نظر قیمت بتونن کالاها رو با هم دیگه مقایسه کنن و یه خرید درست داشته باشن.
دو تا نکته به ذهنم میرسه جناب امیدی. یکی این که همین اتفاقا باعث شده که ویژندهای حوزه حجاب و عفاف در فضای مجازی کسب کار خودشون رو گسترش بدن، یعنی این باعث شده که این رشد رو تو این بخش ببینیم. ما خودمون برای خانواده مثلا محصولات حجاب و عفافمون رو از شهر قم یا مشهد یا مشابه این تهیه میکنیم. یک موضوع این هست. دوم این قضیه که به ذهنم میرسه این هست که اتفاقا این که حمایت‌های دولتی کم هست، حمایت‌های نهادی کم هست، باعث شده که تولید کنندگان این حوزه رو پای خودشون رو به طور واقعی رشد بکنن. این هم در بلند مدت حتما میتونه به نفع این بازار باشه، اما نمیشه از این غافل شد که کسانی که ادعای نقش دارن در این حوزه و اونطور که فرمودی در مقاطع مختلف میان و اظهار نظر میکنن، واقعا در مورد این بخش هم باید بیان وسط میدان. لااقل این است که در بخش‌های فرهنگی نمایشگاه شما رو کمک و یاری بکنن و امیدوارم که انشالله با همتی که شما دارید و همه تولید کنندگان این عرصه شاهد اتفاقات خوبی در این زمینه باشیم. خانم حجتی نسب هم که باشون گفتگو میکردیم در بخش قبلی اشاره کردن به بحث قیمت و جنبه اقتصادی حجاب و عفاف و اینکه واقعا ما خصوصا برای تهیه چادر با قیمت‌های بالایی مواجه هستیم. الان وضعیت تولید داخلیمون در این بخش چطور هست؟
خب الان فقط تنها تولید یک کارخونه تولید چادر میکنه، فارش چادر مشی میکنه.
بله.
و
این واقعا پاسخگوی نیاز هم نیست.
بله. و مجبورن واردات بکنن و خب با این قیمت دلار ما مواد اولیه‌مون چون اکثرش وارداتی میشه، این نوسانات قیمتی خدمت شما که از تأثیر گذار هست، تقصیری هم نداریم. ما یک گرانی داریم، یک گران فروشی داریم.
بله.
در اون بحث گرانی خب قیمت مرجع وقتی واردات میشه و به خدمت شما که تأثیر گذار خواهد بود، اما خب گران فروشی من منکر این هم نمیشم، شاید بعضی همکاران ما بی‌انصافی بکنن تو این زمینه.
بله.
و به خدمت شما که بر بحثی که قیمت های گران رو ارائه بدن،
یه موقع یه چادر مشکی ممکنه تا حدود مثلا 8 میلیون یا بیشتر هم قیمت گذاری بشه.
واقعا این قیمتاش نیستش، یعنی قیمت واقعی یک چادر نیست. منتها دیگه حالا ما این دیگه به ذائقه مشتری بستگی داره که دوست داره به این قیمت هزینه بکنه. متاسفانه بعضی از افکار اینطوری هستش که اگه گران خیلی گران باشه یعنی خیلی مرغوبه، در صورتی که اینطوری نیست، اصلا واقعیت نداره چنین چیزی.
حالا ان شاءالله با گسترش این نمایشگاه‌های هدا که فرمودید ما شاهد باشیم که چادر و اقلام حجاب و عفاف هم با کیفیت بیشتری و هم انشالله با قیمت بهتری به دست مخاطبین برسه. فکر میکنم ما باز هم در برنامه‌های آتی در روزهایی که نمایشگاه برگزار میشه بتونیم با شما ارتباط بگیریم جناب امیدی بزرگوار و در مورد نمایشگاه بیشتر با شما صحبت بکنیم، خصوصا در مورد بخش‌های فرهنگی، بخش جانبی که در نظر گرفتید و اتفاقات خوبی که اونجا افتاده با شما صحبت بکنیم. ممنونم که صبح زود وقتتون رو به ما دادید و امیدوارم که نمایشگاه خوب و پربرکتی رو پشت سر بذارید.
سلامت باشید. ما برای اینکه همینجا دعوت میکنیم از همه دوستان فرهنگی ارگانهای زیرف اگر میخوان کمک کنن، الان به نظرم بهترین زمینش آماده است. ما آمادگی داریم هم تو بخش فرهنگی هدیه‌ای که دوستان میدن رو به مردم تقدیم بکنیم.
بسیار.
اگر کمک میخوان بکنن بسم الله ما در خدمتشون هستیم.
و اینکه در اجرای موضوع فرهنگی بالاخره نیازمند حضور کادر متناسب و آموزش دیده در این زمینه هم هستید، از این منظر هم میتونن کمک بکنن دوستانی بیان پیش شما باشن. اما زمان برگزاری نمایشگاه رو هم به ما بگید و از شما خداحافظی کنیم.
همونطور که اول عرض کردم زمان نمایشگاه از 15 لغایت 26 از ساعت 4 بعد از ظهر لغایت 12 شب در خدمت بزرگواران هست.
بسیار عالی، ممنونم از شما جناب آقای امیدی بزرگوار، مدیر عامل محترم انجمن فعالان و متخصصین حوزه حجاب و رئیس نمایشگاه حجاب و عفاف امسال در مصلی تهران. از محضرتون خداحافظی میکنم.
التماس دعا، خدا نگهدارتون.
روزتون بخیر. همراه ما هستید دیگه حتما با پویش نبه تصادف و قرار شد که همین عبارت رو برای ما ارسال کنید به 3010-35 اسمتون رو بخونیم و احیانا اگر نکته‌ای در مورد تصادف دارید برای ما بنویسید ارسال بکنید، لطفا نامتون رو هم بنویسید و نام شهر یا روستایی که از اونجا برای ما پیامک بفرستید. خب از 0917-7484-89 دوست خوبمون پیامک فرستادن، جای آقای هاشمی بزرگوار مجری برنامه صبح و گفتگو رو خالی کردن، دمتون گرم، و نوشتن که سامانه قطع، نه سامانه وصله و خیلی دوستان دارن از طریق ایران صدا ما رو میشنوند، هم میتونید از سایت رادیو گفتگو ما رو بشنوید و هم از کارافزار ایران صدا به راحتی برید، هم برنامه رو به طور زنده و مستقیم بشنوید، هم آرشیو برنامه‌های صبح و گفتگو هم هست، اگر علاقه داشتید اون رو به راحتی بارگیری کنید و بشنوید. انتظار داشتیم که دوستان راننده بیشتر شرکت بکنن در پویش نبه تصادف. اتفاقا آقای سید علیرضا مقدمی که فکر کنم تهرانی هستن برامون پیامک فرستادن و نوشتن که راننده ماشین سنگین هستن، از جاده قم به کاشان برای ما پیامک فرستادن، نه به هشتگ رو به 301035. کار سختی نیست، 301035 یه هشتگ تایپ کنید و بعدم نه به تصادف. 0912-0422 0935-825-86 و 0915-21-95 شنوندگان خوب دیگری هستن که برای ما این هشتگ رو ارسال کردن به 301035. خانم فاطمه رودخان از گرگان برامون پیامک فرستادن، نوشتن که 12 سال رانندگی میکنن، بسیار عالی، و سابقه تصادف نداشتن، انشالله که هیچ موقع چنین تجربه‌ای نداشته باشن، نه به تصادف رو هم برای ما ارسال کردن به سامانه پیامکی برنامه صبح و گفتگو. خب ما حتما دوباره سراغ پیامکاتون میایم، آخرین خبرهای روز رو هم با هم مرور خواهیم کرد، اما ارتباطمون برقرار شده با آقای دکتر محسن عامری شهرابی تا در مورد یکی از موضوعات پرحاشیه این روزها با ایشون صحبت بکنیم، توقیف سریاد تاسیان که از یکی از سکوهای تصویری پخش شد و فکر میکنم چند قسمت از اون هم پخش شد، اما با پیگیری‌هایی که انجام شده این سریال توقیف شده. آقای دکتر شهرابی قرار هست که در مورد این سریال برای ما توضیح بدن. آقای دکتر عامری سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه صبح و گفتگو.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمت هستم.
زنده باشید. عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی هستید و از گروه مطالعات فرهنگی، ممنون میشم ابتدای توضیح بدید در مورد روند توقیف و چرایی توقیف این سری.
خواهش میکنم. درمایدتی موضوع باید به این نکته دقت بشه. ما چهار زل داره این موضوع. یک طرف دادستانی و قوه قضاییه، یک طرف ساترا و یک طرف عوامل فیلم و یک طرف سکوی پخش کننده.
بله.
ب به طور طبیعی هر اتفاقی میتونه توسط دادستانی و قوه قضاییه توضیحاتی ازش خواسته بشه یا دستور مستقیمی در موردش صادر بشه یا توقفی درش ایجاد بشه. و این نکته خیلی مهمه که دقت بشه که توقیف معنی ضبط و مانع جلوگیری یک روند تولیدی نیست. این یک موضوع. موضوع بعدی یا اون چیزی که بنده شاهد بودم، شاید این فقط خبرگزاری میزان یک خبری رو کار کرده که طبق دستور یا طبق ایراداتی که داشته این سریال متوقف شده، ولی خبرهای جدیتر در مورد ساتراه که ساترا صراحتاً در واقع وضعیت نامشخص دیانت رو دلیل توقف گفته.
درسته.
یک طرف ما عوامل فیلمن و یک طرف سکوی پخش کننده. اگه بخوایم وزن 100% بدیم بین عوامل فیلم و سکوی پخش کننده، انصاف باید به خرج بدیم. اون چی که رسالت جمهوری اسلامی ایران هست، عموما هنرمند رو جذب حداکثری داره و دفعش به حد اقلی هستش و اون چیزی که اگر به عنوان کسی که ارائه کننده این خدمات هست نقش یا در واقع تأثیر و اثر خود سکوی پخش کننده به عقیده من از بقیه عوامل فیلم سنگین تره. یعنی طبق قوانین جاری هر تولید سریال یه مجوز اولیه از ساترا گرفته میشه.
بله، اون مجوز که به فیلمنامه میدن در حقیقت.
بله. این مجوز برای این فیلمنامه گرفته شده.
بله.
بعد وقتی تولید شده قطعا این چیزی که موجوده اصل مجوز نهایی ظاهرا توسط ساترا صادر نشده.
بله.
و این ما نمیتونم الان من شاید کلمه چون هنوز دادستانی وظیفه خودش رو مشخص نظر خودش رو مشخصا اعلام نکرده، من فقط آقای رشی عرض میکنم که این موضوع باید ببینیم چه اثری داره. اثر این توقیف اصلا گفته که آقا باید اصلاحات انجام بشه.